میشه مراقب باشه واقعا با دیدن کوچکترین علائمی که میتونه شاید مربوط به این ماجرا باشه، حتما حداقل یه آزمایش تیروئید بدیم که ببینیم کم
کاری یه باید. چیزی که گاهی اوقات هست که هورمونای تیروئید خیلی پایین، یعنی نرمال هستن، ولی این هورمونی که باعث افزایش هورمونای تیروئیدی میشه یه خورده بالا نشون بده و بله. مشکوک بشه به کمکاری تیروئید. به اینا میگن کمکاری تیروئید تحت بالینی.
بله.
که یعنی این که به هورمونای تیروئیدی هنوز کاهش پیدا نکردن که علامت ایجاد کنن، ولی
بله.
ممکنه که تحت بالینی باشن. بعضی گاهی اوقات اینا رو ما درمان میکنیم اگه بیمار علامت داشته باشه.
بله.
ولی اگه یا خانمای باردار ممکنه زودتر بله. علامت، یعنی با عددهای کمتری درمانشون کنیم. ولی گاهی اوقات هست که درمان نمیکنیم و میگیم که فقط تحت بالینی، نیاز به کار خاصی نداره. مگه اینکه مثلا آنتی بادیشون مثبت باشه و چیزی.
بله بله.
اما چیزی که هست این بچه افرادی که چاق وزنشون اضافه هست و اینا ممکنه که یه خورده هورمونای تیروئیدشون شبیه کمکاری باشه، ولی این لزوما به معنای کمکاری نیست. اینا احتمالاً نشون میده که بدنشون داره تلاش میکنه که متابولیسمو افزایش بده و ممکنه با کمکاری تیروئید اشتباه بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در خدمت آقای دکتر وفادار هستیم، راجع به کمکاری و پرکاری تیروئید داریم صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30094 هست، دو خط ارتباطی 2265 2465 و 66. هم میتونید تلفن بزنید، هم میتونید پیامک ارسال بکنید، سوالات خودتون رو بپرسید. ما در بخش میزه مشاوره در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و ازشون خواهش میکنیم که به سوالات شما جواب بدن. اما آقای دکتر وفادار، تا شما چند دقیقه استراحت بفرمایید، ما بریم میز خبر رو تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیز. تازه‌های علمی رو بشنویم، برمیگردیم و با شما همراهیم. ممنونم. بریم میز خبر.
میز خبر.
خب در بخش میز خبر مثل همیشه در خدمت خانم شهرامپور هستیم. سلام میکنم به شما خانم، صبحتون بخیر باشه.
سلام خانم،
خوش آمدید.
صبح شما بخیر. متشکرم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
ممنونم.
خب بریم به سراغ خبرهای امروز. خبر اول میخوام از قول مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو براتون بگم، یعنی جناب آقای علیزاده. ایشون نزد طرحی به نام طرح پیشران صحبت کردن که برای تقویت تولید داخلی تجهیزات پزشکی آغاز شده. حالا هدف این برنامه چیه؟ این که کیفیت تجهیزات بیشتر بشه، صدور مجوزها ساده‌تر و هوشمندتر بشه، از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید کنندگان داخلی حمایت بشه و صادرات تجهیزات پزشکی ایران به کشورهای دیگر هم شاهد باشیم. همینطور وابستگی به واردات هم کم بشه و تأمین تجهیزات مورد نیاز کشور پایدارتر بشه. اونطور که ایشون گفتن، بازار تجهیزات پزشکی ایران حدود 430,000 میلیارد تومان ارزش داره و این برنامه پیشران قرار هست که به رشد تولید، ایجاد اشتغال، توسعه فناوری، افزایش حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک میکنه. دولت هم اعلام کرده که حمایت خواهد کرد و اولویت رو به کالاهای راهبردی و تولید داخل میده. این خبر خوبیه، امیدواریم که همچین اتفاقاتی حتما بیفته
انشان.
و اگر که واقعا بتونیم از حیث تجهیزات توانمند بشیم و وابسته نباشیم به در واقع آنچه که قرار هست از خارج از کشور بیاد، خب واقعا قطعا خیلی خبر خوبی، هممون رو خوشحال میکنه. اما بله. این روزها حتما دور و برمون افرادی رو دیدیم که مریض شدن، علائم ویروسی دارن. طبق آخرین گزارش ها ظاهرا روند ابتلا به آنفولانزا توی کشورمون دوباره صعودی شده و کودکان با سهم 48% اصلی ترین گروه درگیر این بیماری محسوب میشن. البته متاسفانه واقعا هممون میدونیم چقدر سخته. طبق داده هایی که حالا اونطور که در واقع داده ها و آمارها نشان میده، یه تغییراتی هم در روند مراجعات سرپایی و بستری با علائم تنفسی همینطور مشاهده شده. و ببینید، طبق معمول ما اینها رو نمیگیم که کسی بخواد بترسه یا دچار نگرانی بشه. من اینو میگم که حواسمون جمع‌تر باشه برای حضور در جاهایی که حالا جمعیت زیاده و فضا سرپوشیده است. نمیشه کاریش کرد که حتما رعایت بکنیم. اگر میتونیم، اگر ممکنه که خیلی در واقع معاشرت با دیگران باشیم، حتما از ماسک استفاده بکنیم یا دستمون رو بشوریم. و اگر هم که خدا نکرده در واقع مبتلا شدیم، حواسمون باشه دیگه. طبق همان در واقع پروتکل هایی که میدونیم اون استراحت و استفاده از در واقع مایعات فراوان سعی کنیم که انشالله زودتر خوب بشیم. فقط اینو گفتم که یک در واقع هوشدار باشه، اینطوری بگم بهتره، برای اینکه حواستون باشه و خلاصه آنچه که باید رو رعایت بکنیم.
آره دیگه ویروس بعد میاد و کل خانواده رو هم آلوده میکنه. اتفاقا چند وقتی هست که من دارم میبینم حالا افرادی که واقعا مبتلا شدن بیمارن، مخصوصا اینایی که خدمات میدن به مردم، مثلا نانوایی که مریضه، میدونی؟
بله،
مثلا
بله.
کسی که حالا همکار محترمی که مثلا خدا شکر ما نداریم، مثلا چای میریزه برای همه بچه‌ها، اینا اگر که بیمار باشن اینا واقعا باید مراعات بکنن، چون گرم هم هست هوا، در مجبور جلو به قول شما کولر باشه، نوشیدنی‌های خنک بنوشه، اینا هی باعث میشه که تشدید بشه و طولانی تر بشه. اینا که حالا احتمالاً ویروس رو گرفتن یه کمی رعایت بکنن، یه هفته حداقل دور باشن از دیگران، از جایی که جمعیه و اینها یکم رعایت بکنن، شده دیگه چرخش واقعا متوقف بشه، چون خیلی سخته.
من هم مراجعه بکنم آره. به پزشک که بر اساس نظر پزشک از دارو استفاده کنم. من این چند نفری که در واقع نزدیکم بودن و دیدم مراجعه نکرده بودن و مریضی براشون طولانی شد.
آره دیگه این طولانی
بشه.
دقیقاً همینطوره. بله
بله ببخشید. بریم سراغ خبر بعدی. زنده باشید. یه مطالعه جدید خود نصرآبادی انجام شده و میگه که اگر در زمان نشستن‌های طولانی هر یک ساعت بلند بشیم، پاهامونو بکشیم، خطر ابتلا به سرطان ناشی از بی تحرکی رو کم میکنیم. این خیلی چیز راحتیه ها. وقتی زیاد نشستیم چند دقیقه بلند شیم پاهامونو بکشیم، فقط همین. محققا فهمیدن که جایگزینی یک ساعت در روز رفتار کم تحرک طولانی با فعالیت بدنی سبک خطر مرگ ناشی از سرطان رو 12% کم میکنه و این الگو از نظر بیولوژیکی هم قابل قبوله، چون مطالعات تجربه قبلا نشون دادن که قطع نشستن طولانی مدت با دوره‌های کوتاه فعالیت میتونه پاسخهای متابولیکی رو در مقایسه با نشستن بدون وقفه بهبود بخشه. پس ملاک چیه؟ اینکه ما بدون وقفه نشینیم، بلند شیم، یه تکونی بخوریم، یه پایی بکشیم، همه کاری که همیشه میکنیم، ولی به حالت در واقع عادت هم شده، بلند میشیم، دستامون رو میکشیم، خمیازه میکشیم، کارهایی که معمولا طبق عادت هممون انجام میدیم و این میتونه کمک هم بکنه. نیازی هم به ورزش شدید نیست، فقط داریم از اون حالتی که ما کاملا در حالت رخوت و بی‌تحرکی باشیم داریم جلوگیری میکنیم و انشاءالله هم که بتونی فرصت داری من خبر
بله. حالا خانوما فکر نمی کنم خیلی موقعیت و فرصت داشته باشن که خیلی بشینن، چون من خودم اصلا کلن عادت هم اینه و خیلی واقعا نمیتونم طولانی بشینم، بعد بالاخره بلندش یه کاری انجام بدی، ولی حالا واقعا
خیلی فعالی
نه بابا کجا،
ولی واقعا
طولانی نشستن هم یه هنر، اصلا کسی توانش رو داشته باشه ماشاءالله که بشینن، چون دیدم مثلا آقایون 2-3 ساعت جلوی تلویزیون میشینن بی تحرک و اینها، خیلی من البته برام غبطه برانگیز بود، ولی حالا الان میبینم خیلی خطرناکه،
میتونه موثر باشه ها. چی؟ مثلا بعضی مشاغل این لازمشه دیگه، شما آره. باید بشینید، پای سیستم باید باشی
آره، آره.
یا مثلا حالا رانندگی هم باز مقدار عضلات پا درگیرن، ولی بله. دائم نشستن و خیلی شما آره هم شاهد هستی بله. ما بارها خبرش رو توی کافه سلامت خوندیم که چقدر بله. میتونه آسیب بزنه
بله.
حالا به قول شما خانم کمتر، ولی باید حواسمون باشه که انشاءالله آره. این حرکت رو حتما یادمون باشه که بین این نشستن های طولانی این حرکات رو ایجاد بکنیم
بله.
یه خبرم خیلی کوتاه براتون
بگم
برای اینکه دانش امدادی به مهارت عمومی تبدیل بشه، نهضت ملی امداد و نجات شروع شده. حالا این نهضت ملی امداد و نجات چیه؟ یه طرح گسترده است برای آموزش مهارت‌های حیاتی به شهروندان تا هر ایرانی بتونه اولین حلقه نجات باشه. خیلی اتفاق خوبیه. هدف اصلیش هم اینه که شهروندان تجهیز بشن دیگه به مهارت‌های پایه و حیاتی که همه هم دوست دارن بلد باشن. یه چیز خاصی نیست. احیای قلبی ریوی بتونن بکنن، خونریزی رو کنترل بکنن، پانسمان رو بانداج کنن، اعداد رسانی در سر سوختگی رو حواسشون باشه چه کار بکنن، اقدامات اولیه موقع شکستگی ها رو بلد باشه و همینطور تکنیک های حمل صحیح مصدوم که خب راحت هم هست. حالا گفتن فعلا چهره به چهره قراره توی مساجد و همینطور به سرهای رسانه آموزشی به سراسر کشور ارائه بشه. کارشناسان جمعیت هلال احمر هم دارن سعی میکنن برای این نهضت و اونهایی که علاقه مندن فکر کنم این فرصت خوبی باشه برای اینکه بتونن امدادگری رو یاد بگیرن و انشالله که بتونن در مواقع لزوم استفاده بکنید. اینم از خبرهای امروز. خیلی ممنونم از وقتی که
ما داشتید. متشکرم. شما خواهش می‌کنم. ممنون. انشالله که روز خوبی داشته باشید. خانم شما عزیز متشکرم. ممنونم. شما خداحافظ. شما
میز مشاوره
خب با افتخار در خدمت آقای دکتر مهدی وفادار هستیم، فوق تخصص قدرت و متابولیسم کودکان، و حالا البته سوالات مربوط به بزرگسالان رو هم داریم ازشون میپرسیم. واقعا در مورد کمکاری و پرکاری تیروئید دارن برای ما صحبت میکنن. سامان پیام کوتاه ما 3094 هست، دو خط ارتباطی 2265 2465 2265 2465 2466. ممنونم که پیامک ارسال میکنید، تلفن میزنید. حالا ما خودمون هم یک سری سوال داریم که همچنان مونده برای بالا بردن اطلاعاتمون در مورد بیماری کمکاری یا پرکاری تیروئید، ولی اول سوالات شما و انشاءالله در خلال سوالات شما سوالات خودمون رو هم باز میپرسیم. آقای دکتر خسته که نشدید، خدا رو شکر. گفتن که در مورد گره های تیروئیدی اگر ممکنه توضیح بدید که چطور به وجود میان، عوارضشون چیه، علائمشون چیه، آیا درمان شدنی هستن؟ آقای دکتر بفرمایید.
خب ببین، گره های تیروئیدی یه چیز شایع هست، یعنی اینکه شاید یک سوم افراد اگه شما سونو کنید تیروئیدشون رو ممکنه گره تیروئیدی ببینید و این باعث نگرانی میشه، ولی این لزوما به این معنا نیست که این مشکل خواهد داشت. حتی گاهی اوقات اونایی هم که تشخیص بدخیمی میدن و با بیوپسی و اینا، اونا هم خیلی نباید نگران بشن. چون گره های تیروئیدی اسمش ممکنه بدخیمی یا سرطان باشه، ولی واقعا ممکنه که رفتارش مثل یه سرطان واقعی یا مثلا کشنده نباشه. بنابراین خیلی نگران نباید گره های تیروئیدی باشن، ولی لزوما به این معنا نیست که هر کسی بره تیروئیدش رو سونو کنه و ببینه که گره داره یا نه. اصلا نه. مگه اینکه مثلا تو معاینه مشخص بشه کسی، یا تو نگاه دیده بشه کسی گره تیروئیدی داره، بعد اینا رو حتما سونو کنیم و بعد ببینیم سایزش چقدره. بر اساس سایز گره و مشخصاتی که توی سونوگرافی میبینیم ممکنه نیاز به بیوپسی داشته باشن، و اگه بیوپسی کنیم ممکنه پاتولوژی به ما بگه که این مشکل داره یا نه، و اگه پاتولوژی بگه که مشکل داره ممکنه اون موقع نیاز به درمانهایی داشته باشه مثل جراحی. و ولی خیلی اوقات ممکنه که فردی گره داشته باشه، مدت‌ها فقط فالو بشه، فقط پیگیری بشه و نیاز به درمانی نداشته باشه، فقط از نظر اینکه سایزش چجوری، رفتارش چجوری بررسی بشه. گاهی اوقات حتی اونایی هم که بدخیم هستن، تشخیص با بیوپسی هم تشخیص بدخیمی گذاشتن، ممکنه که اصلا طول عمر طبیعی داشته باشن و با مشکلات دیگه مثلا برخورد کنن، یعنی که تیروئیدشون اصلا اینقدر مهم نباشه که اینقدر. بنابراین چیزی که مسلمه یک اینه که نباید خیلی نگران باشن و باید به پزشکشون اعتماد کنن. گاهی اوقات مثلا پزشکشون میگه که اینو باید فالو کنیم، ولی نگران میشن چون اسمش سرطان و بهشون اینجوری میگن که این سرطان تیروئید داره یا گره تیروئید داره و ممکنه منجر به کارهایی بشه که اضافه هست و باعث بشه بله. که اون کارهای اضافه بیشتر باعث اختلال و اشکال
بشه. میشه. بله بسیار علی، خیلی ممنونم. به 3094 دوستان پیامک دادن و پرسیدن که آقای دکتر، آیا کمکاری یا پرکاری تیروئید میتونه باعث پوکی استخوان بشه؟
بله، کم پرکاری تیروئید، بله، یعنی که هم کمکاری البته و هم پرکاری ممکنه که باعث پوکی استخوان بشه.
بله،
ولی یکی از علائمی که میبینیم مخصوصا تو پرکاری تیروئید ممکنه کاهش دانسیته و تراکم استخوانی باشه.
بله بسیار عالی. به 3094 پیامک دادن گفتن که آقای دکتر، مصرف مکمل ها چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در کمتر شدن مشکلات تیروئیدی، مثلا مصرف ویتامین D3 به طور دائمی، آیا میتونه در کمتر کردن التهاب ها و عوارض ناشی از کمکاری یا پرکاری تیروئید مؤثر باشه؟
ببینید، در مورد مثلا کمبود ویتامین دی یا مصرف بی روی ویتامین دی نه، اصلا توصیه نمیشه، ولی کمبود ویتامین دی ممکنه که فرد رو مستعد کنه به بعضی از بیماری ها. حالا ممکنه که گزارش هایی باشه که باعث افزایش مثلا، ولی به اون صورت معنا به اون صورت نه، باعث کمکاری تیروئید نمیشه. کمبود ویتامین دی باعث کمکاری تیروئید نمیشه، ولی
بله.
خب دیدن که با فاکتورهای التهابی و اینا در ارتباطه کمبود ویتامین دی.
درسته.
اما آیا مکملی مصرف کنیم که تیروئیدمون کمکار بشه؟ نشه. فقط یود، یعنی تنها مکملی که باید اونم توی نمک هست، یعنی لازم بله. نیست شما برید مکمل مصرف کنید که تیروئیدتون کمکار نشه.
بله.
آیا لازم هست کسی که کمکاری تیروئید داره رژیم غذایی خاصی داشته باشه، یعنی بعضی از غذاها رو نخوره؟ بازم نه، کسی که زیر درمان هست اصلا لازم نیست. مثلا بعضی مادرها میگن کلم نخوره، نمیدونم چی، اینجور چیزا لازم نیست انجام.
بله بسیار عالی. اینو البته سوال خودم دارم میپرسم آقای دکتر، میگن که یود حالا یه مقدار مشخصش میتونه مفید باشه، یه کم حالت سمی داره اگه زیاد مصرف بشه آقای دکتر، درسته؟ مثلا محصولات گیاهی که یود دارن مثلا این کلم و اینها واقعا میتونن مضر باشن.
ببین اگه ما بگیم ما اینجوری هست، اون موقع هیچ کس یود مصرف نمیکنه. اصلا اینجوری نیست
که یود واقعا. آها بسیار عالی، بفرمایید.
ولی مثلا مصرف بیروی مثلا به صورت مکمل توصیه نمیشه، همون که در نمک هست اصلا باید حتما، ولی باید چون کشور ما کم بوده یود هست، کشورهایی که مثلا توی سواحل زندگی میکنن چون از ماهی
دریایی میخورن درسته. ما خب رژیم غذای دریایی هم واقعا کم داریم، یعنی ما دیگه در حد ژاپن جلبک و اینا دیگه اصلا استفاده نمیکنیم، خیلی هم ماهی هم خیلی کم استفاده میکنیم که خب به هر حال اینم میتونه واقعا ضرر داشته باشه. گفتن که آقای دکتر عزیز، اطفال که دچار بیماری تیروئید هستن، حالا کمکاری یا پرکاری، با رسیدن به سن بلوغ این آسیبشون کاهش پیدا میکنه یا اصلا ممکنه که مثلا بچه‌ای باشه وقتی به سن بلوغ میرسه کلا مشکلش حل بشه؟ این پیامکیه که به 3094
بچه‌ای که کمکاری تیروئید دارن ممکنه که نه به بلوغ، ممکنه که یک سال دو سال بستگی به آزمایشاشون داره، بعد از یه مدت تیروئیدشون خود به خود بهتر بشه. ولی اونایی که آنتی بادیشون مثبته و تشخیص هاشیموتو دادن معمولا خود به خود بهتر نمیشن. ولی میگم باز هم خیلی بیماری نگران کننده ای نیست و فقط باید داروشون رو مصرف کن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. عزیزی پیامک دادم به 3094 و گفتن که من دارای دچار کمکاری تیروئید هستم آقای دکتر، رنگ پریدگی و تعریق خیلی زیادی دارم با وجود اینکه دارم دارو میخورم.
دلیم.
این رو چطور
خیلی میتونم؟ خیلی سوال خوبیه. به خاطر اینکه شما وقتی کمکاری تیروئید دارین و درمان نشدین، خیلی علائم ممکن داشته باشین. آه. مثلا همین رنگ پریدگی، احساس تنبلی، احساس بی‌ضعف.
بله.
ولی وقتی که دارو شروع میشه و درمان میشن این افراد و تیرویدشون نرماله، آزمایش میدن انجام میدن تیرویدشون نرماله، دیگه نباید هیچ کدوم از علائمشون به تیروئید نسبت بدن چون تیرویدشون نرماله الان.
آها.
بنابراین چون
دارو میخورن.
بله بله. بله. به شرطی که داروشون رو بخورن. بنابراین اگه رنگ پریدگی و یا بیحالی و اینا دارن دیگه به تیروئید ارتباطی نداره.
نداره. پس حتما بررسی بکنن ان شاءالله که سلامت باشن. به 3094 پیامک دادن گفتن که آقای دکتر، کسی که پرکاری تیروئید داره و ضربان قلبش بالاست، آیا میتونه ورزش بکنه؟ چه نوع فعالیت هایی رو باید محدود بکنه؟ اصلا لازم هست که فعالیتش محدود بشه؟
بله، یعنی کسایی که ضربان کم پرکاری تیروئید دارن و ضربان قلبشون بالا هست، معمولا اینا نباید ورزشی انجام بدن که ضربان قلبشون بیشتر هم بشه. باید تا زمانی که بیماریشون کنترل شده باشه از انجام این ورزش‌ها پرهیز کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، به 3094 دوستان پیامک دادن گفتن که تفاوت داروی پرکاری تیروئید مثل متیمازول با قرص کمکاری چیه؟ آیا عوارض جانبی جدی داره که باید نگرانشون باشیم یا نه؟
لووتروکسین یا قرص کمکاری تیروئید همون دقیقا همان هورمونی که تو بدن ترشح میشه.
بله.
بنابراین برای کسی که کمکاری تیروئید داره هیچ عارضه‌ای نداره، یعنی دقیقا بله. انگار که یکی هورمونی کمه و شما دارین جایگزینش میکنید. هیچ عارضه‌ای اون نمیتونن به نسبت بدن، بنابراین اصلا نگران اصلا عارضه‌ای نداره چون اون یه ماده‌ای است که تو بدنشون کمبود داره.
درسته.
ولی متیمازول رو برای پرکاری تیروئید میدیم، یعنی کسی که پرکاری تیروئید داره و هورمونای تیروئید باش بالاست، متیمازول میدیم که با مکانیزم‌های مختلفی باعث کاهش هورمونای تیروئیدی میشه.
بله.
ولی این ممکنه که عارضه داشته باشه، ولی اونم عارضش یعنی سودش خیلی بیشتره، یعنی کسی نباید قرص پرکاریشو به خاطر اینکه نگران عارضه هاش از قطع کنه، مگه اینکه عارضه هایی پیش بیاد که اونو پزشکش تشخیص میده. مثلا کسی که باشه که متیمازول مصرف میکنه، معمولا تو اوایل بیماری متیمازول مصرف میکنه و مثلا یک هفته دو هفته بعد دچار تب و گلو درد شدید میشه، خیلی علامت مهمیه و شاید نیاز داشته باشه که داروش قطع بشه.
آها.
ولی باز باید به پزشکش مراجعه کنه، آزمایش بدن و ببینن که لازم هست داروش قطع بشه یا نه.
خب البته یه چیزی هم بگم، من مثلا ممکنه که کسی براش این قرص متیمازول مثلا تجویز بشه مصرف بکنه، بعد گلو درد رو اینا بشه، بعد دیگه پیشه اصلا دکتر تیروئیدش نمیره که، اون فکر کنه یه سرماخوردگی عادیه و نمیدونم اینو احتمالاً بعد مثلا پزشکان بگن به بیمار.
بله،
که
بله،
ممکنه
بله، حتما علامت... میگیم، یعنی ما میگیم. آها. یعنی که چون علامت مهمیه میگیم هر وقت احساس کردی گلو درد داری یا تب میکنی باید بیای آزمایش بدیم.
آها بسیار عالی، خیلی ممنونم خیلی. از پزشکان حاضر و دقیق ما که حتما بیماران رو آگاه میکنن. متشکرم. باز هم به 3094 دوستان پیامک دادن، عزیزان شنونده ما، چون اسمشون رو نمی‌نویسم من دیگه شماره ها رو هم نمیگم که وقتمون چون کمه خیلی وقتمون از گرفته نشه، گفتن که احساس میکنم حافظم ضعیفه، تمرکز ندارم، دوچار نوعی مه مغزی شدم، آیا کمکاری تیروید روی هوش حافظه تأثیر میگذاره؟
بله بله. یعنی ممکنه که باعث احساس کندی، یعنی باعث بله. کندی بشه، باعث احساس معمولا خود بیمار این احساس رو پیدا نمی کنه، اطرافیانش، یعنی خود بیمار متوجه نمیشه که بیماره کسی که کمکاری تیروید داره. ولی بعد از اینکه درمان میشن تازه میفهمن اون موقع چی بودن، یعنی اینکه تازه میفهمن که اون موقع چقدر مشکل داشتن ولی متوجه نبودن.
خیلی آروم پیش میره دیگه.
بله چون خیلی آروم میشه، ولی معمولا اینجوری نیست که مثلا معمولا ما به این دلیل نمیبینیم که مثلا بیاد بگه ها بی حالم و اینا. ولی چون میگم خیلی آهسته پیش میره.
بله.
ولی اگه کسی باشه که درمان داره میگیره، قرص تیرویدشو داره میخوره و تیرویدش نرماله، دیگه نمیتونه این علائمشو نسبت بده.
درسته. بسیار عالی، خیلی ممنونم. مادر محترمی پیامک دادن به 3094 و گفتن که دخترم تازه ازدواج کرده، کمکاری تیروید داره، آیا این بیماری مانع از بارداریش هم میشه؟
نه اصلا. اصلا اینجوری نیست، ولی ممکنه
به شرطی که کنترل بشه.
بله به شرطی که کنترل باشه و ممکنه که موقع بارداری یک کوچولو دوز داروشو بیشتر کنن، ولی اصلا من ای با بارداری ندارم.
بسیار عالی. این رو پزشک متخصص متابولیسم داخلی مثل شما پزشک قدرت باید براش تجویز بکنه یا پزشک زنان هم میتونه این کار بکنه؟
معمولا پزشک قدرت باشه به قدرت. ولی زنانی همکار زنان هم میتونن
بره. یعنی حتما با پزشک،
ولی معمولا همکار زنان مشاوره میدن، یعنی میفرستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن آقای دکتر سوال پرسیدن که چه مواد غذایی یا مکمل هایی مثل کلسیم یا آهن با قرص کمکاری تیروئید تداخل دارند؟
چرا تداخل دارن؟
نه میگن چه مواد غذایی یا مکمل هایی با قرصایی که مربوط
خودشون فرمودن یه کلسیم آهن تداخل دار. یعنی بهتره که قرص تیروئید با یعنی که در حالت ناشتا، یعنی در حالتی مصرف کنن که معده پر نباشه. چون ممکنه با بسیاری از داروها و مواد غذایی باعث بشه اختلال جذبش ایجاد بشه. این نکته خیلی خوبیه که ما همینجا بگیم که آیا مهمه که صبح مصرف کنن یا شب مصرف کنن؟ چون بعضی فکر میکنن که حتما باید صبح ناشتا باشن، شیش صبح پا میشن قرصشون رو میخورن و ممکنه یه خورده اصولا خیلی ممکنه که شبا هم راحت، اگه فردی باشه که شبا قبل از خواب بخوره راحت تر باشه، ولی بهتره که مثلا 2 ساعت قبلش دیگه چیزی نخورده باشه. و این با مکمل های مثل کلسیم و آهن نباید خورده بشه چون ممکنه جذبش رو کم کنه.
همزمان نباید خورده بشه دیگه.
بله.
مثلا بیمار میتونه مکمل کلسیم و آهنش رو بندازه برای مثلا وقتی که بله. یکی 2 ساعتی از خوردن قرص تیروئیدش گذشته، تیروئید جذب شده، بعد بره مثلا اگه بخواد مکمل کلسیم یا آهن هم بخوره. بسیار عالی. بعد گفتن که آقای دکتر سوال کردن شنونده محترمی که آیا این درسته که نباید تا چند ساعت بعد از قرص تیروئید چای یا قهوه بنوشیم؟
چای یا قهوه نه، اشکال نداره، ولی میگم بازم بهتره که در حالت شکم ناشتا باشه، ولی نه اشکال نداره.
چقدر بعد از خوردن قرص نباید چیز بخورن؟
بازم همون 1-2 ساعت.
یکی دو ساعت. آها یعنی 1-2 ساعت قبل و 1-2 ساعت بعدش بهتره که چیزی خورده نشه. پیامک دادن دوست عزیز، گفتن که ریزش شدید موهام و خشکی پوست بدنم بعد از شروع درمان با قرص لووتیروکسین برطرف میشه، آقای دکتر چقدر طول میکشه؟
اگه ارتباطش با کمکاری تیروئید باشه بله، یعنی ممکنه که همزمان یه مشکل دیگه هم باشه، مثلا همزمان کمبود آهن وجود داشته باشه یا همزمان کمبود زینک وجود داشته باشه، ممکنه که اونا فقط با قرص تیروئید بهتر نشه.
بسیار عالی. آقای دکتر این بیماری حالا کمکاری یا پرکاری تیروئید به طور کلی درمان نداره، یعنی دارو کنار گذاشته نمیشه به هیچ عنوان؟
چرا ممکنه که اگه خود به خود خوب بشه، ممکنه خود به خود خوب بشه، ولی اینکه درمانی باشه که دائمی باشه و به صورت، یعنی کسی که مثلا هاشیموتو داره آنتی بادیش مثبته و کمکاری چندین سال کمکاری تیروئید داره، هر وقت هم قطع کرده آزمایشاش به هم ریخته، نه باید همیشه داروشو بخوره.
داروشو همیشه باید مصرف بکنه. بسیار. سن که توی ابتلا یا عدم ابتلا به این بیماری تاثیر نداره؟ نه از بچه‌ها گفتین تو
بله بله تو هر سنی ممکن اتفاق بیفته، ولی معمولا تو خانم‌های جوان بیشتر اتفاق میفته.
در خانم های جوان. پس بعد ما در واقع ما اولین آزمایش رو بعد از دوران کودکی که میدیم برای اون غربالگری فرمودید که لازم نیست مگر اینکه علائمی داشته باشن. بسیار عالی. اگر نکته دیگه هست آقای دکتر بفرمایید، ما 30 ثانیه زمان داریم.
نکته دیگه این که مهم اینه که وقتی کسی که دارو مصرف میکنه مهم اینه که داروهاشو مرتب مصرف کنه و آزمایشش نرمال باشه. مهم نیست داروی ایرانی مصرف کنن یا خارجی، مهم اینه که آزمایشاشونو در محدود طبیعی نگه دارن و داروشونو مثلا هیچ وقت سر خود چون قطع کنن ممکنه که دوباره اون علائمشون برگرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای دکتر مهدی وفادار، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید به برنامه. شنوندگان عزیز از شما هم بسیار تشکر میکنم. انشالله که همیشه سلامت باشید. ممنونم و خدا نگهدار تا برنامه بعدی. خداحافظ.
شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران، لطفاً دمای کولر منازل یا محل کارتون رو روی دمای 25 درجه تنظیم کنید تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی بشه. عزیزانی هم که کولر آبی دارند روی دور کند میتونن تنظیم بکنن. دیروز جایی میشنیدم کارشناسی میگفتش که 1 ساعت خاموش کردن کولر آبی هنگام صبح میتونه کمک بکنه به کاهش مصرف 25 لیتری آب در منازل. این خیلی در بهینه مصرف کردن آب میتونه کمک کننده باشه.
خیابان ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
موتور سواران عزیز و گرامی، همشهریان پرتلاش و زحمت کشم، امروز راجع به شما داریم صحبت میکنیم. برای اینکه شما ایمنتر برانید و عزیزانی که در منزل منتظر هستن شما رو سالم ببینن. در این راستا همکار خوبم خانم مصطفی گزارش تهیه کردن، بشنوید.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
قربان شما بشم.
موضوع برنامه ما عدم کلاه ایمنی هست برای راکبان موتورسیکل. چرا استفاده نمیکنن؟
موهاشون خراب میشه، جلوی دیدشون رو میگیره، میخوان این ور اونور رو ببینن، لایه بکشن، اذیت میشه.
خب این که قطعا موهاشون خراب میشه مزاحه، درسته؟ چه اتفاقی میفته که جدی نمیگیرن کلاه رو بذارن، خصوصا تو هوای گرم فصل تابستون؟
همیشه فکر میکنن که این چیزا واسه بقیه پیش میاد، واسه خودشون پیش نمیاد. به خاطر همینه موقعی هم که براشون اتفاق میفته که دیگه کار از کار گذشته.
شاهد تصادف خدای نکرده تو خیابون بودی؟
یکی دو تا بودم.
دیدی چه اتفاقی افتاد؟
متاسفانه فوت کردن.
چی شد؟
ضربه خورده بود به سرشون و فوت کرده بودن.
به نظرتون جریمه ها بازدارنده بوده؟
نه، تأثیری نداره به نظر من.
چی کار بکنیم که این فرهنگ سازی اتفاق بیفته برای راکبان موتورسیکلت؟
فقط فرهنگ سازی بشه دیگه. از اول فقط به این مثلا شرط موتور بفروشن که با کلاه کاسکتشون همراه باشه و حتی توی کوچه و خیابونه همون دم دست خودشون هم که یه سوپرمارکتی به قول خودشون میخوام برن برگردن، انقدی واسه شون جا افتاده باشه که حتما با کلا کاسکت برن.
اسم کمربند ایمنی، درسته؟ خیلی ممنونم.
قربان شما.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 3301. لطفاً پیغام بگذارید.
از موتور سوارا که میگفتی من گوش میکردم، اینقدر این موتور سوار سرعتش بالا بود خدا میدونه اگر من یه ذره به عقب‌تر نمی‌اومدم زدو پرتم کرده بود. امروزم هم که روز تولدمه باید از بین میرفتم. میخواستم بگم آخه این موتور سوارا برای چی این کارا رو میکنن؟ مگه ما سنمون بالا میتونیم زود موتور رو رد کنیم از جلوش؟ چرا این کارا رو میکنن؟ تو خیام ویراج من تک چرخ میزنن و اینا. الهی عاقبتت بخیر بشه، صبح خوبی داشته باشی موتور سوارا. تو رو خدا این کارا رو تو خیابون نکنی، خودتون ضربشو میخوری، خودتون ضرر میکنی.
خانم انشاءالله سلامت و تندرست باشید، زادروزتون هم خجسته باد. فعلا خدا نگهدار تا بخش بعدی صدای شهر.
ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.